أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث رو تا نزدیکی های غیبت صغرا پیش برد و گفتیم که در دوره صادقین علیهم السلام ما شاهد رونق بسیار بازار حدیث و فقه بودیم. این در هر دو عرصه روایت و فقاهت ما شاهد تلاش های اصحاب اهل بیت بودیم که اینها می آمدن بسته به توان خودشون، بسته به سطح علمی خودشون، در این زمینه ها مشغول فعالیت می شدن. مال این دوران کم کم که به دوران غیبت صغرا نزدیک می شیم و بعد هم آغاز غیبت صغرا، جو به نفع جریان اهل الحدیث تغییر میکنه. یعنی اگر در زمان امام صادق امام باقر ما دو گونه جریان داشتیم، یک قسم اشخاصی بودن که به دنبال حدیث بودن و نقل تحملش فقط، یک قسم هم به دنبال بحث‌های اجتهادی و عقلی بودن. هر چه به اواخر غیبت صغرا نزدیک میشیم و همچنین در دوران غیبت صغرا، متاسفانه جو به نحو جریان حدیثی و اخباری تغییر میکنه، به طوری که در دوران غیبت صغرا غالبیت و حاکمیت با این جریان بود و چهرهای برجسته و شاخص شیعه در اون تاریخ محدثین بزرگی بودند که کار چندانی فراتر از روایات نمیکردن. در دوران غیبت صغرا مجتهدین چشمگیر و شاخصی جز یکی دو نفر دیده نمیشه. اصولا فقهای ما و علمای ما در اون تاریخ در دوران غیبت صغرا که مرحله چهارم بحث ما، همه محدث بودند. یعنی کار اولی و اصلیشون تحمل و سماع حدیث بود و نهایت تدوین و تبویب احادیث. و اگر هم احیانا در لابلای اینها کسانی بودند که یک سری ضوابط و قواعدی رو درباره روایات به کار می‌گرفتن، در حد یک سری فعالیت‌های جزئی و سطحی اجتهادی به حساب می‌آمد، کار چندان بکری در روایات انجام نمی‌شد. دلیلی که می‌شود اینجا ارائه کرد و تحلیلی که به ذهن من می‌رسه از سه محور قابل بحث، چون اهل حدیث در دوران غیبت غالب شدن، علت چی؟ ببینید، هر یک طرف شیعیان از زمان نصر و زمان اهل بیت فاصله چندانی نگرفته بودن. یه نکته بود، اصولا اجتهاد یکی از عواملی که باعث ضرورتش میشه و اهمیتش رو گسترد میکنه بعد زمانی مردمان است از زمان اهل بیت. در اون تاریخ هنوز خیلی از عصر نصر، عصر حضور بگیم، چون هنوز دوران عصر نصره، هنوز از طریق توقیعات با نسل اهل بیت ارتباط دارن، اما از دوران حضور چندان نگذشته بود و اون شکافی که بین زمان روایات و زمان مردم بود ایجاد نشده بود. لذا هنوز ابهاماتی که لازم بود توی که اجتهاد ضرورت پیدا بکنه ایجاد نشده بود. از طرف دیگر اهل بیت هم دیگه نبودند، حضور نداشتند که بخوان اصحابشون رو به اجتهاد و به استنباط تشویق بکنه. اگه در زمان امام صادق ما شاهدیم علارغم این که زمان حضوره، اما یک جریان پررنگ و قوی اجتهادی وجود داره به خاطر تشویقات خود اهل بیت. خودشون اصحابشون رو اجتهاد می‌خواندن و در مقابل طعنها و کنایه‌های محدثین و اهل حدیث اونها دلداری و صبر و استقامت یاد می‌دادن به خاطر وجود امام صادق امام باقر و سایر ائمه. اما دیگه از زمان غیبت صغرا اهل بیت حضور نداشتن تا بخوان اصحاب رو تشویق بکنن به سمت اجتهاد. طبیعتا میل جمعی به سمت حدیث بود. کلا فکر کردن کار دشواری است. من برای دوستانم گفتم تفکر، فکر کردن بسیار سخت. ما غالبا ترجیح میدیم همون کارهای دیگران رو بکنیم، کلیشه ای به دنبال فکر نریم، چون تفکر واقعا سخته، مخصوصا برای کسی که تمرین نکرده باشه. چیزی که هم بارها گفتم از زبان من شنیدید این است که تفکر شما مثل عضلات شما، همان گونه که عضلات باید ورزیده بشن، تمرین میخواد اینقدر تا ازش کارهای سنگین و اصلا که خارق العاده بر بیاد، فکر شما هم همینه. بعد این فکر اینقدر ورزش داده بشه، ورز داده بشه، باش کار بکنید تا کم کم پویایی لازم رو به دست بیاره. هیچ کس یک شبه قهرمان نشد، پهلوان نشد. هیچ کس هم یک شبه دانشمند و اندیشمند نمیشه. اگه که اندیشمنده، این اندیشه در طول سالها هی تمرین داده شده، این فکر هی توش کار شده تا بالاخره این روزه. نکته سوم که میشه اشاره کرد و گوش میشه مانور داد راجع به غیبت صغرا و اینکه چرا جریان اهل حدیث تو این مقطع نمود و بروز و غلبه پیدا کرد، این بود که دیگه امام حاضر نبود و دیگه امکان دستیابی به نسل امام به راحتی گذشته نبود. از طریق فوقیات میشد به شکل محدود ارتباطاتی با امام داشت، اما دیگه اون حالت که امام بنشینن در مجلس و رو در رو بشه ازش مطلب و معارف رو گرفت، تو اون شکل دیگه در زمان غیبت صغرا نبود و همین باعث شده بود که علمای شیعه و فقهای ما یک توجه و انتباهی نسبت به روایات پیدا کنن و قدر این روایات موجود رو بدانن. لذا بیشتر دست اندر کار کتابت و استنساخ و تدوین و تبدیل احادیث. خب ممکن سوال بکنید که ما این همه محدث میخواستیم چه بکنیم مثلا که همه فقها بیان به این سمت؟ ببینید اون زمان دستگاه چاپ که نبود، خود این استنساخ روایاتی کار بود. یعنی یک فقیه اگه میتوانست روایاتی که از استادش شنیده از بنویسد منظم و بعد به شاگردانش منتقل بکنه، خودش یک کار بود. یعنی فرض بکنید از یک نسخه روایی اگه میتوانست 10 تا نسخه به دست 10 شاگردش بده، این گونه نشر بده، خودش کار عمده بود. الان دستگاه چاپ اومده است با یک کلید مثلا یهو هزاران نسخه از یک کتاب چاپ میشه، این مال امروزه. اما اون زمان همین اصل استنساخ و رونویسی روایات هم کار مهمی بود، کار دشواری بود، کار وقتگیری بود و البته کار حیاتی هم بود، چون بقای روایات ما به همین استنساخ هاست. اگه این استنساخ ها نبود، این رونویسی ها نبود، در این کتب شعر دست ما نمیرسید. اتفاق مهمی که در این تاریخ افتاد در عرصه روایات، سنت جامع نویسی بود که کم کم بین محدثین باب شد. جامع نویسی به این معناست که اصحاب و روایات ما آمدن به این سمت که روایات بر اساس موضوع تنظیم و تبدیل کنه و از اون حالت اصول اربعمه و از اون شکل کشکولیش در بیارن و بر اساس موضوعات و بر اساس مسائل ریز فقهی روایات رو تقطیع بکنن و تبدیل بکنن. این کار بود که در همین دوران غیبت صغرا شکل گرفت. کتاب های متعددی در همون تاریخ تألیف شد که بعضی از اینها تا امروز جزء منابع شیعه به حساب میان و از کتاب های قیمی هستند که هنوز هم مجتهدین ما بهش رجوع میکنن، مثل کتاب المحاسن برقی، مثل کتاب فضیر کافی کلینی، در ادامهش کتاب من لا یحضر شیخ صدوق. اینا همه محصول همین دوران غیبت صغرا و اوائل غیبت صغرا در این مقطع این کتاب ها نگارش شده. خب میدونی کتاب کلینی و کتاب صدوق من لا یحضر جز کتاب اربعه شیعه هست. امروز هم این دو کتاب بسیار به کار میدونی. در دل خود همین جریان اهل الحدیث ما شاهد طیف‌های گوناگون هستیم. برخی از اینها به شدت افراطی بودند، مثل ابوالحسین ناشی، جز طیف‌های افراطی اهل الحدیث بودند به گونه‌ای که هیچ گونه نقادی و بررسی نسبت به احادیث نداشتند و روایات به همون شکلی که بود نهایت می نگاشتند و استنساخ می کردن. کارشون همین. حتی از ارزیابی سندی و رجالی احادیث هم ابا داشتن، تا این حد متحجر و محدود به نصوص روایی بوده که خب یه طیف افراطی بود اون زمان وجود داشت، هرچند خیلی کمرنگ بود و آثار و تعریفاتی از این قشر در دست ما نیست. شاید علت این هست که خب وقتی یک تفکر خیلی متحجرانه عمل بکنه، یک چیزی واسه گذاشتن نخواهد داشت، یه اثری واسه ماندگاری از او بر جای نخواهد ماند. ابوالحسین ناشی از روات دوران غیبت صغراست که من یک شرح حال کوتاهی از او براتون اونجا عرض خواهم کرد. اما خیلی متأخره، بالا قرن 10 و 11 است. بله کافی بعد هم من لایست رو که این دوران این دو کتاب علی ابن عبدالله ابن وصیف الناشی متوفای سال 366 میانه قرن 4 اهل بغداد بود و ظاهرن شعر هم می سرود، متکلم بود، کلام هم می دانه، متعاد بر مذهب اهل ظاهر در فقه سخن می گفت. تعریف شیخ مفید راجع به او گفت که او بر مذهب اهل ظاهر خیلی سعی می کرد بر اساس ظواهر احادیث حرکت بکنه و از ظاهر روایات فاصله نگیره. این سنت رو داشت، هر گونه تعقل و اندیشه فراتر از روایات رو بر خودش جایز نمی دونه. و برخی از محققین جریانی که ابوالحسین ناشی نمایندش هست در شیعه رو چیزی مشابه جریان حشویه در بین اهل سنت میدانند. تو اونها همین قبیل بودن تو فقه سنی، یعنی کسانی بودن که روایات رو به همون شکلی که بود نگه می‌داشتن و از هر گونه نقادی و استدلال و بحث و نظر از ارتباط با متون روایی برحذر بودن. حتی در وادی کلام، همین کلام جنبه عقلی داشت، حکم عدم جوازش میکردن. این حتی دفاع عقلانی از شریعت رو خیلی جاها جایز نمیدونستن. احمد ابن حنبل در بین سنی ها هم نقل داشت که حتی شما اگه بخواید از عقل استفاده بکنید در دفاع از اسلام گفتن جایز نیست. احمد ابن حنبل سنی بود، از ائمه اهل سنت بود، مثل مشابه همین افکار ما تو سنی ها هم میدیدیم. حوزه های علمی بزرگی که اونجا میشه اسم بود حوزه علمی قم بود. در اون تاریخ قمیان همشون جزء جریان های اهل حدیث بودن و گرایش های حدیث بودن، حالا با طیف های مختلف، حال افراطی یا غیر افراطی، به هر حال دارشون خیلی وسیع بود. در میان این اهل حدیث طیفی هم بودن که معتدل بودن و از یک اعتدال نسبی خوب برخوردار بودن. یعنی علارغم اینکه حالا کار عمدهشون همین نقل و تدوین و تبویب احادیث بود، اما خب تا حدی قواعد رجالی و اصولی رو به نحو ساده روی این روایات اعمال میکردن و اون شکلی که روایات به دستشون میرسید اونها رو نقل نمیکردن. کاری فراتر از نقل روایات که خب این کار هم حتما در اون زمان به شکل ضعیف انجام میشد، چون نه اصولی به شکل مدون در دست بود و نه علم رجال مثل امروز منظم و منقح شده بود. در این حال در حد توان و بضاعت علمیشون این کار رو انجام میدادن. که بخوایم به چهره های شاخص این دوران اشاره بکنیم، اولیش محمد ابن یعقوب کلینی است، متوفای 329. کلینی از محدثین است که تا حدودی از حدیث هستم که بشید خیلی کم فاصله گرفته، به این معنا که سه نقادی های حدیثی رو هم در کتابش داره. مثلا اون هر روایتی رو نقل نمی کنه، روایتی که از نگاه او صحیح هستن نقل می کنه، فقط اینقدر انضباط داره. راجب کلینی بعد از چند نکته بگم، چند خطی توضیح بدم که این شیخ رو بیشتر بشناسید. محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی رازی بغدادی متوفای 329، دقیقا آخر غیبت صغرا، ملقب به ثقت الاسلام، ثقت الاسلام کلینی بشنید. چون شیخ شیعه بود در ری، بزرگ شیعه به حساب می آمد. در سال 27، یعنی چند سال قبل از فوتش، به بغداد رفت. به 3 سال قبل از فوت به بغداد رفت و در اونجا مقیم شد و همونجا از دنیا رفت. ایشون توفیق داشت که زمان هر 4 سفیر خاص امام زمان رو درک بکنه، یعنی در زمان نواب اربعه زندگی می کرد. محفل درس او پر از اکابر و بزرگان بود و بسیاری از اکابر فقهای شیعه در محفل درس او حضور داشتند و در محضر او تلمذ کردند. تعبیر نجاشی راجع به کلینی اینه، میگه شیخ و اصحاب نافی وقتهی به ری و وجههم و کان او ثقنا فی الحدیث، وجه شیعه بود، عین شیعه بود، یعنی چهره برجسته و شاخص شیعه به حساب می آمد. مضاف بر این اوثق الناس بود در حدیث، در روایت از همه مورد وثوق‌تر و قابل اطمینان‌تر بود. و اثبت هم، این اثبت معنی ضبطه. ذات کلینی که از در صدوق هم شاید نباشه و به طور مسلم در شیخ طوسی هم به اون شکل نیست، ضبط و اون ثباتی است که او در تدوین روایات و نقل روایات داره، بسیار منظم با کمترین خطا این روایات رو تدوین و نقل داره. نیست توقعاتی است که از طریق اینها به دست آمده. توقعات خب کتبی بوده و الان شاید شفاهی هم بوده و هر دو حالت شاید بوده، بعد و نحوه کتبی و شفاهی ظاهرا مکتوبات یا گفته های در اصنایه امام زمان نقل میکردن. حتی خب دیگه اون حالت سابق در حضور بود نداشت، موضوع محدودتر بود. نه، خودشون از اونها چیزی به شکلی که بخوایم آثار علمی یا اجتهادی بگیم نداشتن. خود سفرهای اربعه یا نباب اربعه نهایت کاری که میکردن این سری توقیاتی بود که به من به شکل استفتاءات امروز از نهایی حضرت میآوردن، یا مثلا کارهای ارزشمندی که بعضی از این نباب شده این است که بعضی از کتب روایی که اون زمان تألیف میشد رو اینها مطالعه میکردن یا به محض حضرت میدادن و حضرت تایید میکرد، از حضرت امضا میگرفتن. حالا برخی میگن کلینی هم کتابش رو به این نواب داده و از روی حضرت امضا گرفته. برخی این گونه هم راجع به کلینی دارن، چون از نگاه اخباری های قرون بعد کتاب کلینی مقطوع الصدوره، معتقدن صدورش قطعی است. یا مثلا عبارتی هست که حالا امضای حضرت رو با همین عبارت نقل می‌کنن که الکافی کاف نشیعتنا، حضرت این گونه تایید کرده. حتی این باشه، این باز ادعا اثبات نمی‌کنه که بگیم تمام روایات مقطوع الصدوره. که میگن کافی یعنی که اون چه که بخواد از روایات صحاح درش هست، منتها دلیل نمیشه که درش روایات ضعاف هم نباشه. چرا اصلا در کنار روایات صحاح روایات ضعاف هم باشه؟ البته این حرف خاصی است که مسلمه کلینی محشون از روایات صحیح و ضعیف هست، قطعی است، چون بسیاری از روایات های کلینی با هم تناقض دارن. چطور میشه همشون مقطوع الصدور باشه؟ ما اینکه نسبت های ناروا به اهل بیت بدیم، مثل تناقض گویی، مثل عمل به رأی و اجتهاد، چیزی از این نبید که بتونیم توجیه رو به این تناقضات روایات کنیم. خود تغییر باید فضا داشته باشه. تغییر وقتی است که امام بیاد به نفع فرض بگیرید جریان غالب سخنی بگیم. اگر در جای این دو روایت تناقضی بود و هیچ کدوم از اینها اصلا ربطی به جریان سنت نداشت، اصلا شرایط تغییرش حالا هم نبود، چون شما تنها تغییر بکنید. تغییر فقط در جایی است که یکی از این دو روایت به نفع اهل سنت و مطابق با مبانی اونها سازه شده باشه. به این شکل وقتی اینجا میگیم تغییر و به طور مسلم باید اون روایت طبق ضوابطی که دست ما رسید از آن اهل بیت، اون روایت که موافق با مبانی سنی ها هست کنار بذاریم، تمسک بکنیم به روایات خود کلینی و امثال کلینی. تا این حد روی روایت کار میکردن و اگه روایت کاملا معارض هم دیگه و احرار میشد که روایت تقیه است میتونه هم داشتن بهم که نقل نکنم. باید امضا رو به همین شکل فقط میشه که توجیه کرد که این کافل شیعتنایی که از حضرت برفرد صدور اگه هم چیزی از این حضرت آمده باشه، فقط به این معناست که این کتاب اونقدر روایت های صحیح هست که مشکل شما رو کنه حل بکنه و شما رو کفایت بکنه از کار استنباط. واقعا هم اینجوره، چون روایتش بسیار بسیار زیاده و حتی حالا روایت دیگری هم بعدها در جوامع دیگر نقلش خودی کافی نیاورده بود، مثل من لا یحزن اونها چیزهایی هست که اون هست این نیست. اما در مجموع اونقدر روایت داره که برای یک فقیه حداقل در اون دوران کافی باشه در کار استنباط و استدلال. کتاب هایی هست، حالا من باز خیلی خاطرم نیست، کتاب یامون و لیله از نوعی اهل بیت تایید شده، تألیفی اگه اشتباه نکنم فضل ابن شازانه،
قیون ابن عبد الرحمن و تعلیفات دیگری کمابیش به حضرات اهل بیت عرضه شده و تایید کردن. منتها خود اصل این کتاب در دست ما نیست متاسفانه. بعد از این جامع نویسی باب شد و جوامع تعلیف شد، یه کتاب های دیگه همه تحت شعا قرار گرفت و همه نسیان منسی ها شد. خلاصه آقا کتاب کافی این حالا رقم این که برحال نمیتونیم بگیم همش مقطوع اسطوره، کتاب بسیار جدید و قدیس از شیخ مفید هست که قریب بوده به زمان کلینی، میگه من اجل کتب شیعه و اکثرها فائدتن، باشه به کافی داره که از اجل کتب شیعه و فائده ترین کتب شیعه. یه مرحوم شهید اول دارن که کتاب کافی در حدیث الذی لم یعمل للامامیت مثله، کتابی که در امامیت مثلش عمل نیامده تألیف نشده. این نشون بوده که خلاصه بین اصحاب اهل بیت این کتاب جای خودش رو باز کرده. همین بس که جزء کتب اربعه است و برخی کافی رو بعد سایر کتب اربعه ترجیح میدن و معتقدن که کافی اگر روایتش مناقض بود، معارض بود کتاب فرق من لایحظو، نقل کافی مقدمه، چون سوای تقدم زمانیش از بسیتش و اثبتیتش از شیخ صدیق و شیخ طوسی بیشتر بود. در ری بوده، چون در بغداد بیشتر از 3 سال اون نبود، اونم اواخر عمرش بود. هر چی بوده محصول ریه. البته خب قطعا اینها سفرهای روایی فراوان داشتن، اون زمان نقل و تحمل حدیث از شهر به شهر می‌رفتن. امکانات ارتباط جمعی نبود، تلفن، اینترنت، سیدیو، میدیو، نوار این حرفا نبود، کتاب ها همینجا پخش نبود. مقید هم بودن که هر روایت رو از زبان خود اون شیخ بشنوند، در محضر اون شیخ قرائت بکنن و او تایید بکنه که قرائت من از فلان راوی قبل از خودم شنیدم. در مخاطر مجبور بودن که سفرهای متعدد علمی داشته باشن برای جمع‌آوری روایات. قطعا هم کلینی از این قاعده مستثنی نبود و خیلی جاها رفته. منتها خب محل استقرار او ری بوده است و قطعا این کتاب محصول همون ری است. خب چون بغداد در همون میانه و اواخر قرن چهارم شهر علمی و مشهور اون زمان به حساب می آمد، طبیعتا بعید است کلینی وسوسه شده باشه که به بغداد بیاد. و ما هرچه بود و هرچه هست باز زمان قبل از بغداد بود. نه اون سفریشون به بغداد اواخر عمر نوباد بود. بعید ناشارم بقول شما این جوتون هرچی بوده وفات او با وفات آخرین نائب خاص امام زمان همزمانه. گفته هایی هست منطور اثباتش هنوز کار داره، یعنی چیزهای نقل میکنن که او از طریق نواب کتابش رو عرضه میکرده و ارتباط مستقیم با حضرتش بود. ها منطور اینا چیزهاییست که اولا اثبات نشده، ثانیا شواهد برخلافشه. نمیتونیم بگیم همه ای روایات قطعی اند و مقصوع اند. اصلا در یکی از بحثهای کلینی هستش که قرآن محرفه، روایات نواس این قضیه ذکر میکنه که قرآن تحریف شده و از قائلین و مروجین تحریف قرآنه. خب نمیتونیم تایید بکنیم روایات رو کاملا. حوزه علمیه که شیعیان درش جمع باشن بغداد هم بود، حوزه بغداد هم طبیعتا بود. خب شهرهای مذهبی همیشه حوزه داشتن، مثل کوفه، مثل مدینه، مثل مکه، اینها حوزه هایی داشتن. مثل اون چه که فرض کنیم در دست شیعه ها باشه به شکل خاص فقط قم بود که محل اجتماع قومی ها بود و روابط بسیاری داری زندگی میکنن. اما خب مثلا خود ری هم باز یه حوزه علمی داشت برای خودش و محض شیعیان بود. همین ری که قریب به تهران هست از شهرهایی بود که شیعیان درش از همون زمان اهل بیت جمع بودن. مثلا همین عبدالعظیم حسنی رو به هوای شیعیان ری به ری فرستادن به اونجا، ازش خواستن که بماند. و دیگه از چهره های برجسته و شاخص جریان اهل‌حدیث که در این حال سعدی معتدل هست، محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولیده، متوفای سال 343. او هم از شخصیت های برجسته بود و از چهره هایی بود که نسبت به امر روایت اهتمام تام داشت. استاد شیخ مفید بود و در آنجایی که نقل میشه شیخ مفید در جوانیش به محضر ابن ولید آمده بود و از او استفاده ها و بهره های علمی بسیار بزرگ. دیگه از چهرهایی که به عنوان شاخص در بین شیعیان مشهور بود محمد ابن مسعود عیاشی، صاحب تفسیر عیاشی، متوفای 320، حتی قریب به 320، حالا دقیقا چه تاریخی است معلوم نیست، معاصر کلینی است. از فقه او چیزی در دست نیست، تنها کتابی که از او نقل شده کتاب تفسیر به اسم تفسیر عیاشی امروز مشهور در دو جلد چاپ شد که خب مشتمل بر روایاته. اما خب راجع به فقه هم یک سری کتاب از او نقل کردن که او هم ضمن فقه تألیفاتی داشته. راجع به ایشون بعد بسیدن که ایشون اتداعا جزء عامیون بود، سنی بود، بعدا مستبصر شد، شیعی شد. دیگه از چهرهای خیلی برجسته و شاخص اگر بخوایم اسم ببریم، علی ابن احمد کوفی است، متوفای سال 352. از فقه هم چیز در دسترس نیست، منتها چیزی که هست این است که شیخ طوسی برای او تألیفات و تصنیفات بسیاری من جمله در فقه بیان میکنه و نشون میده که او هم در زمان خودش در زمینه فقه تألیف و تصنیف داشته است و منتها ظاهرا همون فقه روایی که فاصله چندانی با نقل و ذکر و بیان روایات نداشت. از شخصیت های دیگه سعد ابن عبدالله قمی است، متوفای سال 299. سعد ابن عبدالله قمی اشعری، کنیش هم ابوالقاسم هست، او هم از شیوخ قمیون بوده است و در قم جزء وجوه به حساب می آمده و تألیفاتی در زمینه طهارت، صلات، زکات، صوم و حج از او نقل شده. دیگه از چهرهای برجسته این دوران، البته اینکه من میگم مال زمان غیبت صغرا نیست، یک مقداری از اوائل غیبت کبرا هم ما داریم ملحق به غیبت صغرا میکنیم، اوائل کار که هنوز درد غیبت حضرت برای شیعان ملموس نبود و شاید فکر میکردن که این غیبت مثلا دوامی نخواهد داشت، متوجه هم این غیبت به شد هزاران سال چه وقتا بکشه. محمد ابن علی ابن حسین از صدوق، صدوق ثانی، بعد به ایشون هم اشاره کرد که چهره بسیار بسیار برجسته و شاخص در زمان خودش بود و رئیس المحدثین علل اطلاق راجع به او گفتن، رئیس المحدثین علل اطلاق. شیخ صدوق چهره بسیار بسیار برجسته است در تاریخ فقه شیعی، تاریخ روایت و حدیث. او هم ساکن ری بود، بله در ری هست، این که در قم هست پیر شیخ صدوقه، بهش میگن صدوق اول، او هم هست، ما تو بعدا معرفی میکنیم، ما تو چهره که الان داریم معرفی میکنیم صدوق ثانی که محمد ابن علی ابن حسین صاحب کتاب من لا یحضر و الفقیه که یکی از کتب اربعه شیعه است. اصلا کلن اسره بنی بابوی در قومی خانواده مشهور به فضل و علم بودن، ابن بابوی ها در بینشون از چهرهای بسیار برجسته در زمینه علم و در زمینه تقوا وجود داشت که خب از جمله اینها میشود همین صدوق ثانی اشاره کرد که مشهوره که به دعای امام زمان به دنیا آمده است. حدودا 23 سال 23 سال شاید داشت که کلینی از دنیا رفت. تاریخ وفات کلینی و پدرش این صدوق یک ساله، هر دو از سال 329 عدونه رفتن، هم علی ابن بابوی قومی عدونه رفت همون سال و هم محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی قومی که شیخ صدوق خودم باشه، هر دو از یک سال عدونه رفتن. تاوید 23 سالگی شیخ صدوق بود که این دو از دست داد. نجاشی راجع به او دارد که شیخونا و فقیهونا و وجه خود طائفت به خراسان، اینجور تعبیر داره. بعد میگه که وارد بغداد شد در سال 55 و از شیوخ طائفه روایت شنید، سماع روایت کرد در حالی که کم سن و سال بود و جوان بود. به هر حال از چهرهایی که شاید گفت خیلی حق به گردن شیعه داره، تألیفات بسیاری داره که موسوعه من لا یحضر و الفقیه از شاخص‌ترین کتب شیخ صدوق هست. تألیفات او رو قریب به 300 کتاب دانستند. مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرستشون لیستی از کتب ایشون ارائه کردن که میتونید مراجعه بکنید. در کنار این اهل حدیث معتدل اسم چند نفرم باید اشاره بکنیم که تا حدی میشود گفت از جریان اهل حدیث فاصله گرفتن، اما اون فاصله اونقدر نبود که بشه گفت جزو اهل حدیث و محدثین نیستن، تو همین مجموعه قرار میگیرن. مثلا خب بیشتر از سایر محدثین با استفاده از ضوابط اصولی و قواعد رجالی که اون زمان شکل بسیط و ساده در دستشون بود، سعی میکردن نقادی های روی روایات داشته باشن و یک فهم کلیتر و جامعتری از روایات رو ارائه کنن. که این چرار بعضی از محققین با عنوان مکتب واسطه معرفی کردن، که واسطه بین اجتهاد و بین تحدیث، نه مجتهدن نه محدث، بین این دو. که بخوایم حالا شکل مشخص از اینها اسم ببریم، چهره برجسته و مشهور اینها عبارت است از علی ابن بابویه قمی، صدوق اول، که در قم مدفون هست. این از آقازادش تعقلی تر بود و از روایات بیشتر فاصله گرفته بود، حتی این فاصله گرفته بود مفهوم بعدی وقت نداشته باشه، به این معناست که تعصب رو نسبت به ظاهر روایات کمتر به خرج میداد، تا حدی قواعد اصولی به شکل ساده البته و تعارض تراجیح رو اعمال میکرد. علی ابن بابویه قمی شخص بسیار برجسته است که مورد توجه شیعیان از زمان خودش بود. در فضل همین بس که پسر تحویل جامعه داد به اسم محمد صدور ثانی، که این همه خدمات و برکات از ناحیه او به عالم اسلام آمد. شخصیت بعدی محمد ابن احمد صابونی جعفی، متوفای قریب به 120، تاریخ وفاتش دقیقا مشخص نیست. او هم چهره های بسیار مشهور بود، مدتی در مصر زندگی میکرد و از اعلام و بزرگان اون منطقه بود و از کسانی که در نزد او تلمذ کرده اند ظاهرا شیخ مفید هست که از خان علم او خیلی استفاده کرده است. دیگه از چهره های شاخص میخوام اسم ببرین، جعفر ابن محمد قولویه قمی. جعفر ابن محمد ابن قولویه قمی متوفای 369، او هم چهره مشهور. بله بله، ابن قولوی، ابن قولوی مشهور همین ایشونه که در همین قم هم مدفون هست. خود حضور در قم نعمت واقعا، شهر بزرگان دیگه اینجا هست، چه از شما نگاه میکنید دید همه بزرگان و مشایخ و شخصیت های بسیار برجسته که بله واقعا این حوزه از قدیم از دیرباز مورد توجه و مورد اهتمام و باید قدر بدونید، واقعا باید قدر بدونید. جعفر بن محمد بن قولوی که راجع به ایشون بود از مشایخ امامیه و اعیانش هست، به قول نجاشی اینجور میگه، میگه کانم انتقاط اصحابنا و اجلائهم فی الحدیث و الفقه و علیه قرع شیخنا ابو عبدالله الفقه. ابو عبدالله کنیه مفیده، شیخ مفیده، شیخ مفید در نزد او تلمذ کرد و فقه خوانده. و کل ما این تعبیر از جنجاشی قشنگی، کل ما یوسف و به ناس من جمیل و فقه و فوقه، هر چه که مردم او را از زیبایی و فقاهت به ستایند و وصف کنن او بالاتر از این حرف هست. کتب متعددی هم داره که در بین شیعیان مشهور هست که تألیفات او رو ننوشته متأسفانه نجاشی. از قول شیخ توسه باید نرم کنم براتون که داره که لهو تصانیف و کثیره علا عدد ابواب الفقه، در تمام ابواب فقه تألیفات داشته و کتاب نوشته. مثل فقیه برجسته بوده است و چهره شاخصی در بین فقهای شیعه به حساب می آمده. خب مشیش تا حدودی اجتهادی تر از سایر اهل حدیث بوده. دیگر چهره شاخص این دوران ابن داوود هست، محمد ابن احمد ابن داوود ابن علی قمی. محمد ابن احمد ابن داوود ابن علی قمی که او هم از چهره بسیار برجسته و شاخص فقه شیعی بود و خدمات ارزنده در عرصه روایت از خودش بر جای نهاده. این مجموعه رو ما تا اینجا بیان داشتیم به عنوان اهل الحدیث. مثلا یه خوب دقت کردید در بحث ما اهل الحدیث و محدثین در زمان غیبت صغرا و اوائل غیبت کبرا دارای سه طیف بودن. طیف افراطی که شاخصشون ابوالحسین ناشی بود، طیف معتدل و متوسط در این وسط بودن که چهرهای برجسته‌شون شیخ صدوق و کلینی بود، و طیف اجتهادی تر که تا حدی از متن روایت فاصله می گرفتند و ضوابط رجالی و اصولی رو به شکل ساده اعمال می کردند وجود داشت که برخی به عنوان مکتب واسطه معرفشون کردن که چهره شاخصشون ابن داوود ابن هولویه و اینها بودن و همچنین علی ابن بابای قومی. این مال مکتب حدیث. اما در کنار این مکتب حدیث یک جریان اجتهادی قوی هم وجود داشت. خب این جریان رو به شکل دوره فقهی نمیشه مطرح کرد چون در اقلیت بودند و حضور چشمگیری نداشتند، اما وجود داشتند. چهرهای برجسته‌ای بودند که به عنوان چهره شاخص اجتهادی مطرح بودند و فقهشون کاملا مدون و فراتر از اصول روایات بود. اهل حدیث ما که ازشون اسم بردیم، اینها فقهشون غالبا اگه خیلی هم میخواستن از روایات فاصله بگیرن فقه منصوص بود. یعنی نهایت کاری که میکردن میامدن صدر روایات رو سندهاش رو حرز میکردن و روایات بدون سند شو یک کتاب تألیفی ذکر میکردن. مثل روایت بود، فقط چینش و نظمدهیش از اینها بود. یا اگر از خودشون چیزی میآوردن بسیار کم و شاذ بود. المغنی شیخ صدوق نمونه برجسته این فقه که تا اونجا که تونسته به روایات عبارتشو نزدیک کرده و از روایت فاصله نگیره. اما چهره هایی هم بودن که در این ایام میزیستن و فقهشون کاملا فاصله داشت از متن روایت و سعی میکردن که متن نوین و یک تألیف نوین فراتر از متن روایات داشته باشن. چهره برجسته و مشهوری که این دوران اسم برده میشه ابن ابی عقیل هست. ابو محمد ابن علی ابن ابی عقیل امانی، دانشمند نیمه اول قرن چهارمه. تاریخ وفاتش دقیقا مشخص نیست، همون اوائل قرن چهارم تا 320 مثلا 325 از دنیا رفتن و خلاصه آثارش و تألیفاتش بعد از خودش تا سالیان سار مورد توجه و عنایت فقهای بعد از خودش خصوصا شیخ مفید و سید مرتضی و اینها بود. میشه گفت نخستین مجتهد در زمان غیبت و چهره برجسته ایست که به عنوان یک مجتهد میشه معرفیش کرد، اونه یک فقیهی که فقهش فراتر از نقل روایات تأمل احادیث و اعمال قواعد ساده رجالی و اصولی روی احادیث بود. او سعی میکرد که از روایات یک فهم کلی حقوقی رو به دست بیاره و بر اساس یک دیدگاه کلی و حقوقی بحثاش رو مطرح بکنه. عمده تکیه او در فتاواش یکی ظواهر قرآن بود و یکی هم احادیث مشهور و مسلم، احادیثی که بین اصحاب مشهور باشه. بر اخبار آحاد تکیه نداشت در فقه، مثل ما که به اخبار آحاد فتوا میدیم. ابن ابی عقیل این گونه نبود. او در فقهش بیشتر از روایت‌های مشهور و آیات قرآن استفاده میکرد. لذا اگر فرض کن حدیثی پیدا می شد که به ظاهر مخصص آیه قرآن بود و این حدیث خبر واحد به حساب می آمد بهش اعتنا نمی کرد. تا اونجایی که می توانست اومات قرآن و اومات احادیث مشهور رو حفظ می کرد، نگه می داشت و به این راحتی ها این امومات رو تقلید و تخصیص نمی زد. کتاب مشهوری که از وی در متون بعد هم تکیه هایش، بند هایش، بخش هایش نقل شده، کتابی به اسم المتمسک به حبل آل رسول که تعریف شاخص بود. المتمسک به حبل آل رسول. بعدها فقه ابن ابی عقیل در آثار مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی و اتباع این دو بزرگوار شاگردانشون شکل مدونتر و منقحتر ارائه شد. در واقع فقهی که بعدها مفید ارائه کرد، سید مرتضی بحثش رو توسعه داد، همین فقه ابن ابی عقیل بود، مطابق با این تنظیمات و تنظیمات و تدقیقات بیشتری. و از این جهت میشه گفتش که مفید جزو اتباع ابن ابی عقیل هست و از کسانی است که شیفته سبک فقهی ابن ابی عقیل بوده. من یه توضیح هم راجب به شخصیت برجسته دیگر این دوران بدم که وحید زیست و وحید هم مرد و هنوز هم چهرش آمیخته با شبهات و اتهامات دور و جور هست. چهره برجسته که خواهیم اسم بریم ابو علی محمد ابن احمد ابن جنید کاتب اسکافی. ابن جنید رو حتما شنیدید اسمش رو. شخصیتی بسیار برجسته، بسیار بسیار شاخص. درباره او از سوی اصحاب تراجم تعابیر و الفاظ بسیار بسیار سنگین و فاخری نقش شده است. من حالا براتون چند نمونه شو از کتب مختلف عرض میکنم، ببینید تجربه او اصحاب تراجم ما چه گفتن. حالا صبر بکنید میگم که اتهامش تو کدوم نقطه است. خب براتون نوع تعاویل بخونم، بعد یه سری نکات هم هست اینجا که بعد خدمتتون ارائه کنم. ببینید از نجاشی عرض میکنم، نجاشی که ما روش نرم میکنیم چهره شاخص ورزشته رجالی، یعنی رجال نجاشی رو برخی قوی ترین و متقن ترین کتاب رجالی میدانند، حتی از کتاب فهرستش رجال شیخ هم برتر و افضل میدونند. به همین خاطر من اولش نجاشی میرم، بعد از شیخ طوسی هم برای نقل قول هایی داره که وجه خونسی از ها بنا، تعاویر علکی نیست، همجور قلم به چرخونند. ثقتون جلیل القدر سن نفس اکثر، بسیار تعریفات داشت. بعد دیگه سمیت و بعض از شیوخنا یذکر انه کان عنده مال للصاحب و سیف ایضا، مشهوری که از نای امام زمان نزدش پولی بوده است و شمشیری، حالا چه معیاد است ایشون بوده معلوم نیست. راجع به ایشون شیخ طوسی داره از فهرستش که می‌فرماید کان جنگی در تصنیف حسنا، بسیار نیکو تصنیف بوده، خوشنویس بوده، خوش قلم بوده. بعد دو کتاب از ایشون اسم میبره که این دو کتاب بعد شما معرفی کنیم، کتاب تهذیب و شیع الاحکام شریعه یک کتابه که خب کتاب مبسوطی هم بوده، قریب به 20 جلد بوده و ظاهرا در سطح استدلالی هم نوشته شده بوده، مشتمل بر ادله و استدلال ها بوده، چون گفتم ابن جوزجان جزو مجتهدینه، جزو چهره هایی که اجتهاد میکرده رسما و شواهد های زیادی به ابن ابی یقین داره. دیگه از کتابی که ازشون نقش شده است کتاب المختصر الاحمدی للفقه المحمدی که ظاهرا کتب فتوایی ایشون بوده، رساله عملی او بوده، ظاهرا مشتمل بر فتاوا و آرا و انظار بدون ذکر ادله بوده. بعد از عباراتی که از شخصیت‌های بزرگ راجع به ابن جنید نقل شده است که تیکه‌ای از مرحوم بهاءالعلوم هست در کتاب فواید رجالیش، خوندنش جالبه. ایشون اینجا دیگه از حد گذرانده تعریف از ابن جنید میگه که من اعیان الطائفه و عازم الفرقه و افاضل قدماء الامامیه و اکثرهم علما و فقها و ادبا و اکثرهم تصنیفا و احسنهم تحریرا و ادقهم نظرا، متکلم فقیه محدث ادیب واسع العلم صنف فی الفقه و الکلام و الاصول و الادب و الکتاب و غیرها. خب این تعریف هانشون بوده که نسبت به او برحال شخص بسیار برجسته بود، در زمین های زیادی تعریفات داشت، قریب 50 جلد گفتند که تعریفات داشته. این شخصیت برجسته خصوصیتش در فقهش این بود که بسیار بسیار سعی میکرد از متون و روایاتی که در دست بود یک متن حقوقی مستقل و منسجم و ارائه بکنه و خودشو به هیچ عنوان پایبند روایات نمیکرد. البته فقه درست و فقهی میدونی که بر اساس روایات باشه، اما این معنیش پایبندی و تعصب به روایات نیست، کاری که اخباری ها میکرده. بذار فقه و فقه بسیار شاخص و برجسته است، از این جهت هم شبیه مرحوم ابن ابی عقیل هست. خیلی از فتاواشون هم شبیه هم دیگه هست، چون هر دو رسما اجتهاد میکردن. این دو هم در متون کهن میگن قدیمین. این تعبیر قدیمین برمیگرده به ابن ابی عقیل و به ابن جنید، هر دو رو با هم میگن قدیمین به عنوان بنیانگذاران اجتهاد و قدیمی ترین مجتهدین تاریخ ازشون یاد میشه. منتخب راجع به شخص ابن جنید اتهاماتی هست که انشاءالله در جلسه آینده به تفصیل راجع به این اتهامات صحبت خواهیم کرد و اگر توفیق داشته باشیم ارزیابی میکنیم که حتی صحبت این اتهامات آیا درست هست یا خیر. تا همینجا بحث باشد تا فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. انگلیسی نه اتهامی که به ابن جنید می‌بندن سنی ها نیستن که اتهام می‌بندن، چهرهای خیلی برجسته است این اتهام به ابن جنید، مثلا امثال شیخ طوسی، امثال مفید که شاگرد ابن جنید هست، امثال سید معتزه، اینها این اتهام رو بستن و این خلاصه قابل اغماز نیست. اگه کسی غریبی بود خب ما من رجل کبیر الا اینکه پیرامونش باید اتهامات و تهمت ها و این حرف ها محل نموزش، اما راجب شخص ابن جنید کسانی بودن که برجسته بودن، اهل سخن جذاب نبودن، بی خود حرف نمی زدن، خصوصا اینکه حسابی ابن جنید و آثارش رو می شناختن، لذا که کار مشکل می کنه. ابن جنید خصوصا، نه ابن ابی عقیل اینجور نیست، ابن جنید خصوصا بعضی روش اعتماد نمی کنن و رأی مخالفش رو خارق اجماع نمی دونن، میگن او برای اینکه مخالف باشه رأی مخالفش خارق اجماع نیست، چون او اصلا سبکش و اساس دیگری بوده است و به قیاس عمل می کردن، یعنی او در واقع در مجموعه اصلا اهل سنت می دارن دایی وقت و حرفاشون، که همونجور که مخالفت سنی مخل اجماع نیست، مخالفت او هم مخل نیست.